ساعت 15 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. شمار قربانیان سیل در ایران باز هم افزایش یافت. غلظت گرد و غبار در هوای اهواز به 67 برابر حد مجاز رسید. مسکو از حمله پهپادی اوکراین به مقر نیروی دریایی روسیه در کریمه خبر داد. بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط سازمان مدیریت بحران در ایران، شمار کشته شدگان سیل در ایران از ابتدای مرداد ماه تا کنون به 69 تن افزایش یافت. به گفته معاون سازمان مدیریت بحران ایران، در میان افراد کشته شده 6 تن تبعه عراقند و در مجموع 45 نفر نیز مفقود شدند. این مقام سازمان مدیریت بحران با تأکید بر ادامه عملیات جستجو اعلام کرد که در برخی از نقاط احتمال افزایش جانباختگان وجود دارد. به گفته مهدی ولیپور، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، در حال حاضر همچنان 15 استان کشور درگیر سیلند. سازمان هواشناسی ایران روز شنبه 8 مرداد ماه برای 2 روز آینده هشدار سطح قرمز وقوع سیلاب در چند استان صادر کرد. اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان از افزایش شدید میزان غلظت گرد و غبار در هوای اهواز به 67 برابر حد مجاز خبر داد. به گزارش ایرنا، میزان غلظت گرد و غبار در هوای اهواز روز شنبه به حدود 10000 میکروگرم بر متر مکعب رسیده است. این میزان گرد و غبار آخرین حدی است که دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا قابلیت اندازه‌گیری دارند. گرد و خاک و باد شدید از حدود ساعت 20 شنبه شب آغاز شد و فعالیت و رفت و آمد را در اهواز با اختلال و مشکل مواجه کرد و بسیاری از شهروندان در خیابان‌ها سرگردان شدند. بنابر گزارش و بر اثر این باد شدید، برق و آب در برخی مناطق اهواز قطع شد. فرماندار منطقه سواستوپول در شبه جزیره کریمه از حمله پهپادی اوکراین به مقر ناوگان دریایی ارتش روسیه در دریای سیاه خبر داد. سواستوپول شهری بندری در جنوب شبه جزیره کریمه است و فرماندار این منطقه توسط روسیه منصوب شده. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، در این حمله که روز یکشنبه انجام شده، دست کم 5 نفر از کارکنان نیروی دریایی ارتش روسیه مجروح شدند. این نخستین بار از زمان آغاز تهاجم نظامی به اوکراین است که مقامات روسیه از وقوع چنین حمله‌ای به مقر نظامیان دریایی خود خبر می‌دهند. در اوکراین نیز ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری، از احتمال شدت گرفتن حملات روسیه خبر داده و از شهروندان خواسته منطقه شرقی دونتسک را تخلیه کنند. وزرای امور خارجه ایران و قطر شامگاه شنبه 8 مرداد در مورد مناسبات دو کشور و از جمله گفتگوهای مرتبط با احیای توافق هسته‌ای ایران گفتگو کردند. بر اساس گزارش وزارت امور خارجه ایران، حسین امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی مدعی شده که اراده جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک توافق به گفته او خوب، قوی و پایدار است. این گزارش مدعی است محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نیز با تاکید بر اهمیت تداوم گفتگوهای هسته‌ای، مواضع ایران در این زمینه را منطقی خوانده است. در روایت وزارت خارجه قطر، از این گفتگو به جزئیاتی از اظهارات دو طرف در مورد برجام اشاره نشده، اما ابراز همدردی وزیر خارجه قطر با قربانیان سیل در ایران برجسته شده است. و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روز شنبه با بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، و سید بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، در خصوص مسائل منطقه و ایران گفتگو کرد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای گفته است که آنتونی بلینکن در تماس تلفنی با بنی گانتس در خصوص طیف گسترده‌ای از چالش‌های امنیتی مشترک، از جمله تهدیدات ناشی از ایران و حمایت ایالات متحده از امنیت اسرائیل، گفتگو کرده است. وبسایت جماران از ادعای ترور و قتل روح الله خمینی، رهبر سابق جمهوری اسلامی که یکی از محافظانش مطرح شده، را کذب و بیپایه خواند. این وبسایت درباره حمیدرضا نقاشیان از محافظان خمینی که این ادعا را مطرح کرده نوشته است که او جز دوره کوتاهی در ابتدای ورود روح الله خمینی به ایران در سال 57 در دفتر حفاظت از رهبر سابق جمهوری اسلامی نقشی نداشته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم که چرا در مورد این مسئله امنیتی به جای وزارت اطلاعات وبسایت جماران تکذیبیه صادر کرده است. رضا علیجانی:
تکذیبیه که سایت جماران کرده یا بنیاد آقای خمینی میخواد انجام بده، خب در مرحله اول این سوال پیش میاد که خب یه مسئله امنیتی اونا باید جواب بدن. ولی خب این دفتر نشر آثار آقای خمینی خودش متولی همه مسائل میدونه، ضمن اینکه این احساس رو داره که اینجا در واقع میخوان هاشمی رو بزنن و اونا هم از موزه دفاع از هاشمی میخوان این مسئله رو تکذیب بکنن.
ببینید، این آقای نقاشیان در صحبتهاش به طور واضح میگه که پرونده ای در وزارت اطلاعات در این زمینه هست و میگه خود ایشون از چند نفر به طور حرفه‌ای بازجویی کرده، نتایج اون بازجویی در پرونده وزارت اطلاعات هست. این قسمت رو میتونیم با هم بشنویم.
یه پرونده ای در وزارت اطلاعات وجود داره که منم یه دوره روی این پرونده یه کار نسبتا سنگینی رو عهده‌دار شدم انجام دادم، و اون این که تو اون پرونده گفته می شود که امام با مشکل قلبی رفتن به داخل بیمارستان ولی بعدن معلوم شد که معده امام خونریزی کرده. آقای هاشمی نگذاشت این جریان افشا بشه و معلوم بشه. تو اون پرونده گفته می شود که حضرت امام رو ترور کردن.
خب وقتی که ما این رو داریم چطور هستش؟ یعنی یه نفر نمیتونه تا این حد واضح بیاد ادعایی رو تا این حد صریح بیان بکنه، داره رسماً میگه این مدرک وجود داره.
همین نقاشیان خب یه سیری داشته زندگیش که خیلی نمیشه حرفاشو جدی گرفت. مرحله اولم خب این سال پیش میاد چرا حالا، چرا بعد 35-6 سال مثلا بعد از مرگ آقای خمینی هم چه ادعایی مطرح میشه؟ آدم های مهمتر از ایشون مگه مطلع نبودن؟ سید احمد خمینی، هاشمی، خامنه‌ای، کسایی که در رأس نظام بودن، آیا اینا همه دستپیچی کردن؟ بنابراین یه مقدار گزافه‌گویی میاد. آقای حمید نقاشیان خب یه سیر و نقطه‌چینی داشته زندگیش. قبل از انقلاب خب جزء گروه تولیدی صف بوده با محمد بروجردی. بعد از انقلاب بنا به گفته دفتر خمینی یه مدت کوتاهی محافظ بوده و بعد میره تو مسائل امنیتی و بازداشت و بازجویی گروه فرقان و بعد یه مدت تو برخی زندان‌ها بوده، ولی از دهه 60 دیگه فعالیت اقتصادی میکنه و اصلا دور از سیاست. و حالا در موردش پرونده‌های فساد مالی و اخلاقی هم میگن و خب زندگی خودش رو داشته. حالا بعد از 30 چند سال مری ادعای سیاسی کرده. ولی ببینید کلی‌تر بخوام بگیم، تو جمهوری اسلامی هم واقعا ترور و تصفیه فیزیکی واقعیت داره. خود احمد خمینی، خود هاشمی رفسنجانی هم نفوذ واقعیت داره، از طرفی هم نگاه توطئه واقعیت داره، هم تهمت زنی با مجوز شرعی، یعنی جناح میتونن با مجوز شرعی به هم تهمت بزنن، هم نوعی لومپن پوپولیسم و عوام زدگی. حالا ایشون حرفش دو تیکه داره. یه تیکش نگه یه سری نفوذی بودن و از زیر پله‌ای توی لندن دارو خریدن و اولا مثلا ترور فیزیکیش کردن، که خب یه خورده شبیه افسانه است. ماجرای انفجار دفتر نخست‌وزیری، ماجرای ترور رجایی، اینم اینا رفتن محاکمه کردن، بازجویی کردن، بهزاد نبوی نمیدونم همین محسن سازگارا و و که شماها پشتش بودید، که آخرش آقا خمینی بود بابا این پرونده رو جمع کنید مسخره‌بازی چیه؟ یعنی از این پرونده سازی ها علیه همدیگه هست. تیکی دومش میگه با توجه به نفوذی که الان وجود داره در کشور مراقب آقای خامنه ای هم باشید. حالا اون تیکی دومش رو که خوب خیلی هم میگن، وزیر سابق اطلاعات هم میگه، اما تیکی اولش بیشتر الان بولد شده و پخش شده از طرف نیروهایی که مخالف هاشمی رفسنجانی و اعتدالیون اصلاح طلب ها هستن و با ایما و اشاره میخوان بگن سر آقای خمینی رو مثلا هاشمی زیر آب کرده، در حالی که این فقط یه جنگ روانی نداره معنی. این حرفای ایشون هم یه نوع شارلاتان بازیه. حالا با چه هدفی داره این رو مطرح میکنه معلوم نیست. آیا میخواد مثلا خودشو مطرح کنه؟ آیا پرونده‌ای داره میخواد تو تحت شعار قرار بده یا نه؟ این مثلا عوامانه یه حرفی زده تو این جنگ جناح‌ها این داره بزرگ میشه. از این نوع حرفا تو جمهوری اسلامی زیاد داریم. ببینید آقای جنتی تو دوره جنبش سبز اومد گفت که آمریکایی‌ها از طریق عربستان 1 میلیارد دلار به سران فتنه دادن، قول دادن بعد از انقراض جمهوری اسلامی 50 میلیارد دلار هم میدن. هر کی گفت چیه سند همینجور به صورت هوایی مطرح کرد. یا در مجلس ششم خب حضرات داشتن جامعه روحانیت با هاشمی و تیمش داشتن مذاکره میکردن، لیست انتخاباتی بدن، اختلافشون شد، کارگزاران انشاب کردن، لیست جدا دادن. یه هفته بعد همین رفقای سابق که با هم لیست میدادن اتهام دادن که چمدانای پول از خارج اومده دست کارگزار. یعنی ما از این حرفای مالی خولیایی که متکی به تئوری توطئه هست زیاد داریم که عمدتا هم مصرف جنگ روانی میشه، جناها همدیگر به نفوذی خارجی متهم میکنن در حالی که نفوذی اصلی آمده زده و مملکت رو برده.
بله، گفتگویی بود با رضا علیجانی. اما بحران سیاسی در عراق همچنان ادامه دارد. روز شنبه طرفداران مقتدی صدر روحانی شیعه مخالف حکومت ایران برای دومین بار در یک هفته گذشته وارد منطقه فوق امنیتی سبز بغداد و پارلمان عراق شدند. معترضان مخالف نامزدی محمد سودانی برای پست نخست وزیری و پایان آنچه دخالت حکومت ایران در عراق می‌خوانند هستند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
شنبه منطقه فوق امنیتی بغداد، معروف به منطقه سبز، پارلمان عراق. طرفداران مقتدی صدر روحانی مخالف حکومت ایران برای بار دوم توانستند از موانع بتونی و نیروهای امنیتی عبور کرده و وارد پارلمان شوند. برخی پرچم به دست در راهروهای ساختمان پارلمان می‌رقصند و عکس می‌گیرند. نگران از قبضه قدرت توسط گروه‌های شیعه وابسته به حکومت ایران، از جمله نخست وزیر پیشین این کشور نوری المالکی، رهبر حزب دولت قانون که با گروه‌های شیعه مسلح و فراکسیون‌های کوچک شیعه وابسته به ایران ائتلاف چهارچوب هماهنگی را تشکیل داده است. طرفداران آقای صدر این ائتلاف را به فساد مالی و وابستگی به حکومت ایران متهم می‌کنند. یکی از معترضان به خبرنگار رویترز میگوید:
امروز در پارلمان جلسه‌ای برگزار نمیشه. جلسه‌ای که قرار نخست وزیری رو انتخاب کنه که به فکر منافع مالی حزب خودش و نه منافع مردم عراق، نباید برگزار بشه.
وزارت بهداشت عراق گزارش کرده که حداقل 60 نفر در تظاهرات روز شنبه زخمی شدند. طرفداران آقای صدر گروه‌های مسلح وابسته به ایران را متهم کردند که به طرفشان شلیک کردند. ائتلاف به رهبری مقتدی صدر سال گذشته توانست با شعار استقلال و مخالفت با نفوذ خارجی در انتخابات پارلمانی عراق به پیروزی رسیده و بزرگترین فراکسیون را تشکیل دهد. اما وقتی نمایندگان این ائتلاف در پارلمان بر سر تشکیل دولت با رقبای شیعه خود در ائتلاف چهارچوب هماهنگی که عمدتاً گروه‌های مورد حمایت ایران هستند به توافق نرسیدند، همگی استعفا کردند. ائتلاف چهارچوب هماهنگی هم با استفاده از فرصت در نبود نمایندگان فراکسیون صدر، محمد الشیال سودانی را به عنوان نامزد پست نخست وزیری معرفی کرد. در حال حاضر احزاب سیاسی عراق بر سر انتخاب رئیس جمهوری بعدی این کشور به توافق نرسیدند. طبق قانون اساسی عراق تا زمانی که این اتفاق محقق نشود، احزاب سیاسی نمیتوانند نامزدی را برای پست نخست وزیری معرفی کنند. همسو شدن برخی احزاب کرد با ائتلاف چهارچوب هماهنگی و سفر اخیر اسماعیل آقاهانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به بغداد، به نگرانی طرفداران مقتدی صدر از به قدرت رسیدن دولتی نزدیک به جمهوری اسلامی دامن زده. بن‌بست سیاسی عراق بسیاری را نسبت به احتمال وقوع جنگ داخلی در این کشور نگران کرده. دولت مصطفی کاظمی، نخست وزیر این کشور که اداره عراق را تا انتخاب نخست وزیر بعدی در دست دارد، در تلاش است که بدون خونریزی راهی برای برون رفت از این بحران پیدا کند. کشورهای همسایه مانند عربستان و ایران هم با دقت اوضاع عراق را زیر نظر دارند. دو کشوری که رقابت دیرینه‌ای بر سر نفوذ در منطقه خاورمیانه دارند. مهران کریمی، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.